ساعت 8 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات صبح سه‌شنبه در وین را خوب ارزیابی کرد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر افزایش قیمت بنزین تا پایان سال جاری را تکذیب کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از صبح روز سه‌شنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات وین شروع خوبی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در وین گفته است که دور جدید مذاکرات با هدف رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی درباره مسئله هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد و این کار بزرگی است. بر اساس این گزارش، نشست بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سطح معاونان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ادامه می‌یابد. مرضی افهم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه از احتمال ادامه مذاکرات وین تا سه روز آینده خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه خبر افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری گفت دولت برای افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال برنامه این ندارد. او افزود دولت در سال آینده بر اساس مسببه هدفمندی یارانه ها برای قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری خواهد کرد. بیشتر بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در ایران، از افزایش احتمالی قیمت بنزین از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده بود. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شد. عبدالحسین فریدون، مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرگزاری مهر، علت تغییر رئیس دانشگاه تهران را اتمام حکم 4 ساله مدیریت فرهاد رهبر عنوان کرد. و افزود آقای امید با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلی دانشگاه تهران منصوب شده است. در این میان فرهاد رهبر به خبرگزاری مهر گفت که هنوز حکم برکناریش را دریافت نکرده است. و در جریان حادثه سقوط یک اتوبوس به دره در جاده حراز در بامداد سه‌شنبه، دست کم 18 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اعلام پلیس راه کشور، این اتوبوس پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با گاردریل کنار جاده به دره سقوط کرده است. محمد رضا مهماندار، فرمانده پلیس راه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اعزام کارشناسان پلیس راه برای بررسی علت حادثه خبر داده است. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، شماری از مقام‌های نظامی و دولتی، نمایندگان مجلس و دبیر تشخیص مصلحت نظام در ایران گفتند که پرداختن به صنایع موشکی ایران یک خط قرمز است و ایران حاضر نیست در این باره مذاکره کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم رضا ولی‌زاده آماده کرده.
یک هفته پیش وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به اعضای کمیته سنا در امور بین الملل گفته بود که آمریکا قصد دارد در دور جدید مذاکرات هسته‌ای مسئله تأسیسات نظامی و دفاعی ایران را هم مطرح کند. اما یک روز پیش از دور جدید مذاکرات، افرادی چون محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام، یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، و برخی دیگر از محافظه‌کاران در اظهار نظرهای مشابهی به برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله فارس، نسیم و تسنیم، گفتند بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صنایع موشکی ایران نوعی مداخله در حوزه‌های داخلی جمهوری اسلامی است و بدون مسببه مجلس هم امکان پذیر نیست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در لندن، درباره علت این اظهار نظرها میگوید:
به نوعی دست راستی ها از این فرصت استفاده میکنن برای نشون دادن اعتباری که برای اقدامات قبلی ایران قائل هستن. اونها میخوان به نوعی حاشیه دفاع از دستاوردهای اتمی ایران رو نسبت به گذشته تقویت بکنن. فرصتی است برای تبلیغات کردن که تنها خرج داخلی داره و هیچ ارتباطی با مذاکراتی که ایران در وین یا ژنو انجام میده میتونه نداشته باشه.
اما در این باره حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی به نکته دیگری اشاره میکند.
مهمترین توان بازدارندگی ایران در مقابل حمله های احتمالی توان موشکی ایرانه، و اگر با این بازدیدها یا با این ادعاها بخوان که ایران توان موشکی خودش رو محدود بکنه، این برگ برنده رو از ایران خواهد گرفت، و به همین جهته که در ایران این رو خط قرمز عنوان کردن و به باور من در حال حاضر این مسئله مطرح نیست.
اواخر آذر ماه علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی گفته بود آژانس بین المللی انرژی اتمی حق بازدید از تأسیسات موشکی ایران را ندارد، اما تا کنون یکی از شرطهای توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پذیرش پروتکل الحاقی عنوان شده است که به گفته رضا تقی‌زاده ایران را وادار به پذیرش بازدید از اماکن نظامیش خواهد کرد.
در صورتی که ایران پروتکل الحاقی رو بپذیره و به موقع اجرا بگذاره که به نظر میرسه این کار خواهد کرد، و همینطور کد موسوم به 3.1 رو که باز باید به ایران این تکلیف رو بده که پیش از استفاده از دستگاه‌های حساس اتمی آژانس رو از نحوه استفاده مطلع بکنه، تن دادن به بازرسی‌های گسترده برای ایران اجباری میشه و ایران نمیتونه سایت‌های نظامی خودش رو به طور کامل از بازرسی‌های آژانس دور نگه داره. این استثناء به نوعی تقابل با خواسته‌های آژانس و همینطور اجرای پروتکل الحاقی است. قبول پروتکل الحاقی یکی از شرط‌های پیشرفت مذاکرات سیاسی ایران با گروه 5 بلاوی خواهد بود.
حال باید دیدای بازدید از تأسیسات موشکی و نظامی ایران به اندازه مقام‌های ایرانی برای گروه 5 بلاوی 1 و به ویژه آمریکا هم جزو خطوط قرمز است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی میگوید روشنگری از سوی ایران کافی است.
مطرح کردن این موضوع از سوی آمریکا در رابطه با ادعاهایی است که در گذشته از سوی آمریکا و دیگر کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد آزمایش‌های هسته‌ای ایران عنوان شده بود. یعنی گفته بودند که ایران یک ماشه اتمی رو آزمایش کرده. از اونجایی که ایران حاضر به سوال‌های مطرح شده در این مورد پاسخ بده و آقای ظریف و بسیاری از مقام‌های ایران این رو اذعان کردند، بنابراین اگر جواب این سوال داده بشه، صحبت در مورد توان موشکی ایران یا محدود کردن ایران فکر نمی‌کنم که راه به جایی ببره.
با این حال آیا موضوع توان موشکی و نظامی ایران در مذاکرات جدید ایران و 5 به علاوه 1 موضوع مهمی خواهد بود و میتواند مانعی جدی باشد؟ رضا تقی‌زاده چنین اعتقادی ندارد.
این مذاکرات فاقد حساسیت و قاطعیت لازمه و تنها پیرامون تعیین چارچوب گفتگوهای بعدی خواهد بود. اگر مذاکرات اهمیت داشت برای غرب، بدون تردید وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در این مذاکرات حاضر می‌شدند. حالا که می‌بینیم به جز ایران که وزیر خارجه رو دوباره به این مذاکرات فرستاده و این نوعی بی‌اعتنایی به پروتکل‌های مذاکرات سیاسی هست، بقیه کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 یا نمایندگان درجه دوم یا درجه سوم خارجی خودشونو فرستادن.
از مجموع فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران این موشک‌های بالستیک هستند که پیش از این در مذاکرات هسته‌ای در کانون توجه قرار گرفتند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، این مؤسسات و بانک‌ها را ملزم به تشکیل کارگروهی به منظور بررسی و وصول مطالبات غیرجاری کرد. بانک مرکزی این دستور را به صورت ابلاغیه‌ای برای بانک‌ها و مؤسسات بانکی فرستاده است. فریدون زرنگار همکارم گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره این موضوع که می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ابلاغیه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهی با مسئولیت مستقیم مدیر عامل و با حضور مدیران ارشد کرد. این کارگروه باید با برگزاری جلسات و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیل دهنده این اقلام را تجزیه، تحلیل و ریشه یابی کند. رقم مطالبات پرداخت نشده به بانک‌ها که در اسفند سال 91 حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است، در آذر ماه سال جاری به حدود 76 هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از رشدی 33% در 9 ماه اول سال جاری است. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم چه اهمیت و تأثیر اقتصادی این معوقات پرداخت نشده میتواند بر چرخه اقتصادی کشور داشته باشد. کامران دادخواه:
این واقعا یکی از بدترین چیزهایی است که میتونه تو اقتصاد یک مملکت اتفاق بیفته، برای اینکه زیانهاش یکی دوتا نیست. در درجه اول سیستم بانکی و سیستم پولی بر اساس اعتماد و اطمینانی، و یه همچین اتفاقی نشون میده که هیچ کس مسئول نیست، به قول معروف سنگ روی سنگ بند نیست و هر کس هر کاری میخواد انجام میده. در هیچ همچین سیستمی دیگه نمیتونه آدم خیلی مطمئن باشه که چه اتفاقی میفته. مسئله دومی رو اینکه نشون میده این است که مشکل اساسی سیستم بانکی ایران نیست که بانک مرکزی ایران مستقل نیست. فرضاً اگر رئیس دولت یا وزیر دارایی یک دستوری بهشون بده انجام میدن، در نتیجه اینها این پولها رو دادن به کسانی که هیچ حساب کتابی در کارشون نبود. مسئله سومی که هستش این است که این خودش نشون میده که راههایی هست کسانی صاحب ثروت و پول بشن بدون اینکه کار تولیدی بکنن. یک مسئله که خیلی ساده تر اتفاق میفته این است که بانک ها وقتی میخوان وام بدن، این وام ها بایستی از روی سپرده های مردم باشه، از سپرده هایی که بهشون تعلق گرفته. حالا اگر این معوقات بانکی پرداخت نشه، اینا امکان باز پرداخت و سپرده ها ندارن. پس چی کار بایستی بکنن؟ دولت بایستی پول منتشر کنه در اختیار اینا بذاره، و چه بسا که اصلا از نقطه اول هم پول منتشر شده انجام شده. در نتیجه این تورم 40% که صحبتش هست، که البته این آمار رسمیه، آمار واقعی احتمال داره خیلی بیش از این هم باشه، ناشی از این است که پول منتشر کردن، دادن دست اعوان انصار شد، و در نتیجه از یک طرف تورم، از یک طرف بی‌اعتمادی در جامعه اتفاق میفته.
به گزارش سایت خبری تابناک، جدیدترین آمارها از عملکرد 15 بانک خصوصی نشان میداد که مطالبات معوق این بانک ها در آذر ماه سال جاری بیش از 2200 میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم کل مطالبات پرداخت نشده نشان از آن دارد که بانک های خصوصی توانستند در کنترل معوقات و نسبت اعطای تسهیلات موفق عمل کنند. بانک پارسیان با بیش از 7357 میلیارد تومان مطالبات معوق طلبکارترین بانک در میان بانک‌های خصوصی است. پس از این بانک، بانک پاسارگاد 1800 میلیارد تومان مطالبات سررسیده گذشته معوق و مشکوک الوصول دارد. در میان بانک‌های دولتی، بانک ملی با 13000 میلیارد تومان مطالبات پرداخت نشده در سطح قرار می‌گیرد. پس از بانک ملی، بانک‌های کشاورزی، سپه و تجارت به ترتیب 5000، 3400 میلیارد و 648 میلیارد تومان طلب‌های پرداخت نشده دارند. روزنامه آرمان در سوم مرداد ماه امسال نوشت که طبق اعلام بانک مرکزی، 58% از مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکوک الوصولند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید در آغاز این برنامه، و در خبرها هم شنیدید که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از صبح روز سه‌شنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 28 بهمن ماه، یک روز قبل از آغاز این دوره تازه از مذاکرات، گفته است که به مذاکره هسته‌ای خوشبین نیست، با این حال که فکر می‌کند که این مذاکره به جایی نخواهد رسید، اما مخالفتی هم با مذاکرات هسته‌ای ندارد. شما در مورد این اظهار نظر آقای خامنه‌ای چه فکر می‌کنید، و اساساً در مورد مذاکرات هسته‌ای آیا شما جزو خوشبین‌ها هستید یا بدبین‌ها؟ با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. با 2042021122112 میتونید تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
از که در این بخش کوتاه خبری با ما با رادیو فردا همراهی کردید سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، منتظر باشید تا با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بار دیگر به شما بپیوندیم. خدا نگهدار.